ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. در 24 ساعت گذشته 44 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. در پی واژگون شدن قایق پناهجویان در آب‌های یونان دست کم 7 پناهجو جان باختند. معترضان به عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 44 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، ابتلای کمتر از 2000 نفر به کووید 19 نیز تایید قطعی شده است. وزارت بهداشت میگوید همکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی از لحاظ شدت همه‌گیری کرونا نیست، اما با ورود سویه جدید ویروسی به نام اومیکرون، هشدارها درباره لزوم اعمال محدودیت، رعایت پروتکل‌ها و همچنین شدت بخشیدن به واکسیناسیون شدت گرفته است. دست کم 7 پناهجو در پی واژگون شدن قایق حاملان‌ها در آب‌های یونان کشته شدند. به گفته مقام‌های یونان، 90 پناهجوی دیگر در پی این حادثه نجات یافتند. یونان یکی از مسیرهای اصلی پناهجویان از خاورمیانه و آفریقا برای رسیدن به اتحادیه اروپا است. اوایل این هفته نیز دست کم 3 پناهجو در نزدیکی یکی از جزایر یونان غرق شدند و 12 تن دیگر نجات یافتند. دست کم 17 مسافر آن قایق نیز ناپدید شدند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد برآورد کرده است که در 10 ماه اولیه سال 2021 بیش از 2500 پناهجو در مسیر اروپا و در دریا غرق یا ناپدید شدند. ده‌ها تن از مردم معترض به عزل مولوی گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر، شب گذشته در مقابل فرمانداری گالیکش تجمع کردند. ویدیوهایی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این تجمع در حالی برگزار شده که به گزارش وبسایت هرانا، محمد حسین گرگیج، امام جمعه پیشین اهل سنت در آزادشهر، شامگاه پنجشنبه به فرمانداری گالیکش احضار شده بود. آقای گرگیج پس از تجمع معترضان از ساختمان فرمانداری خارج شده است. بنابراین گزارش، آقای گرگیج تحت فشار است که عزل خود را به عنوان امام جمعه یا اهل سنت بپذیرد و به صورت عمومی جانشین خود مولوی مشعف را به مردم این منطقه معرفی کند. روز گذشته نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار دخالت او در مورد عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر شد و گفت این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه و هضم نیست. مولوی گرگیج پس از اظهارات جنجال برانگیز درباره ریشه و نسب امامان شیعه از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان عزل شد. از زمان عزل او تظاهراتی در این شهر شکل گرفته است. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات برجام، روز پنجشنبه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران روز دوشنبه هفته آینده در وین آغاز می‌شود. یک روز پیشتر مشاور امنیت ملی آمریکا در اسرائیل گفته بود این مذاکرات ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد و واشنگتن همراه شرکایش در حال گفتگو پیرامون جدول زمانی برای تعیین ضرب العجلی در این زمین است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تداوم هشدار کشورهای غربی به ایران درباره ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات احیای برجام، همزمان با اعلام زمان آغاز دور دیگری از این مذاکرات در وین. روزهای پایانی سال جاری میلادی تبدیل به دورانی شده است که تقریباً به صورت روزانه چنین هشدارهایی به ایران داده می‌شود و اغلب با بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران روبرو می‌شود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و دیدارش با مقام‌های این کشور گفت مذاکرات فعلی با تهران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد. او گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی پشت درهای بسته یک ضرب العجل تعیین کردند که زمانش طولانی نیست و تا چند هفته دیگر مذاکره کنندگان متوجه خواهند شد که آیا ایران برای راه حل دیپلماتیک آماده است یا خیر. آقای سالیوان در این حال بار دیگر تاکید کرد که دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مقام‌های اسرائیلی که میزبان مشاور امنیت ملی آمریکا بودند، در هفته‌های اخیر بر هشدارهایشان نسبت به شدت گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. آنها می‌گویند مذاکرات احیای برجام در وین به بن‌بست رسیده و باید اقدامات سختگیرانه‌تری علیه حکومت ایران اجرا شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در اظهارات کوتاهی در نشست رسانه‌ای با جک سالیوان گفت این روزها بسیار مهم هستند و آنچه که در وین در جریان است پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای پیش رو دارد. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به درخواست ایران متوقف شد. انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه خبر داد دور بعدی این مذاکرات روز دوشنبه 6 دی از سر گرفته خواهد شد. شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره رویکرد مقام‌های ایران در مذاکرات و واکنش‌های آنها به هشدارهای روزافزون کشورهای غربی می‌گوید:
به یکی از تاریک‌ترین نقاط در مورد مسئله هسته‌ای ایران داریم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم، چون همه این افراد، چه اونهایی که مستقیماً ذی‌نفع هستند، چه اونهایی که غیر مستقیم ذی‌نفع هستند، دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال واهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرفهای اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستن. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستن؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت های اروپایی هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستند که اونها ذی‌نفع هستند و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد میکنند برای منافع خودشون بتونه در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعا دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
هشدارهای مقام‌های آمریکا در روزهای اخیر نسبت به از بین رفتن برجام افزایش یافته است. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفته بود چند هفته باقی مانده است تا ایران به نقطه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ایش برسد که دیگر برجامی وجود نداشته باشد. مقام‌های اسرائیل در هفته‌های اخیر آشکارا درباره احتمال انجام عملیات نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرده و روز چهارشنبه هم فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل گفته بود این کشور میتواند در صورت نیاز همین فردا به ایران حمله کند. با وجود این اظهارات، گزارش‌هایی درباره وجود تردیدهایی در توانایی نظامی اسرائیل برای توقف مؤثر برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به انجام هر گونه حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفتند که به این حملات پاسخ شدید خواهند داد.
گزارش شنیدید از بابک غفوری آذر در مورد تعیین ضرب العجل برای ایران در مذاکرات برجام.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. او در ملاقات هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اونو به ما معرفی میکنه. این بار بشنوید از پروین محمدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد، حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، پس از چند هفته بی خبری از وضعیت لیلا حسین زاده پس از بازداشت او، وبسایت حقوق بشر در ایران از انتقال این فعال دانشجویی به زندان عادل آباد شیراز خبر داده است. خانم حسین زاده 16 آذر امسال در جریان سفر به شیراز بازداشت شد و بنابر این گزارش هفته‌های گذشته در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بوده است. در پی بازداشت این فعال دانشجویی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه روز 17 آذر او را لیدر افرادی معرفی کرد که عناصر مرتبط با جریان‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب خارج نشین خوانده بود. بازداشت خانم حسین زاده در 16 آذر در حالی رخ داد که امیر رئیسیان وکیل او 14 آذر از تایید حکم 5 سال زندان این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه تجدید نظر در تهران خبر داده بود. به گفته آقای رئیسیان، مصداق این اتهام راه اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان به منظور تبریک سال روز تولد و یاد کردن از محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف بود است. و سپاسگزاریم از همراهیتون. در این بخش خبری همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. خیلی ممنون که با ما بودید.